بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در ارزش اجماعات منگوله بود که توسط بزرگان و فقهای شیعه، اعم از قدما یا متأخرین، برای ما نقل میشه. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه فرمود که جمعی از فقها را ما میبینیم که اجماعات منقوله اینها بر اساس تتبع اقوال فقها صورت نگرفته، بلکه مبتنی هست مثلا فقیه بزرگواری یک اصل عملی را ملاحظه فرموده و دیده مخالف این دلیل وجود نداره، پس جای عمل به این اصل عملی است و همه فقها شیعه هم نظرشون همینه، اگر چنانچه ما اصل عملی داشته باشیم و خلافش دلیل نباشه، خب این اصل عملی عمل میشه، پس مسئله اجماعیه، نقل اجماع میکنه. یا مثلا دلیل معتبری عامی و مطلقی رو ملاحظه میکنه، میبینه که این عام یا این مطلق مخصص و مقید نداره، خب وقتی که عام یا مطلق مقید و مخصص نداشته باشن، بر این اساس میشه فتوا داد، دلیل معتبر هست، پس مسئله اجماعیه. ولذا خیلی از بزرگان قدمای ما نقل اجماعشون بر این اساسه. ما اگر از اینا میبینیم نقل اجماع میکنن، فکر نکنیم که مثلا شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه یا خدمت شما عرض کنم شیخ طوسی یا ابن ادریس حلی یا سید مرتضی اگر نقل اجماع میکنه، فکر نکنیم که تتبع کرده نظر همه فقها را، یک اجماعی محصلی به دستش رسیده، حالا به ما نقل میکنه. خب چون خودش هم به نظر ما عادل هست و موثق هست و معتبر هست، پس که نه خود این اجماع محصل به ما ثابت بشه و کشف از قول معصوم بکن، نه اینطوری نیست، چون بر اساس تتبع اقوال فقها صورت نگرفته. شبیه همون حرفی که مثلا مرحوم سید مرتضی فرمود که با تمام مایعات میشه ازاله نجاست کرد، لازم نیست حتما با آب باشه. اندنا اندل اصحاب، همه فقهای شیعه نظرش همینه، ولی وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که اساس نظریه ایشون بر این اساس است که خب اصل اولین هست که اشکالی نداره با هر مایه‌ای ما ازاله نجاست بکنیم، و وقتی ازاله نجاست بکنیم طهارت حاصل میشه، و اصل عملی، این اصل عملی مخالفم نداره، دلیل بر خلافش نیست، پس مسئله اجماعیه. عند اصحابنا که سید مرتضی میفرماید بر این اساسه، یعنی اتکا کرده به یک اصل عملی که به نظر شریف ایشون دلیلی بر خلاف اصل عملی نیست. عند اصحابنا که میگه ادعای اجماع میکنه بر این منواله، ولذا این اجماعات منقوله شیخ اعظم فرمود که ارزشی نداره برای ما، نمیتونه کاشف از قول معصوم باشه. این بحثی بود که در جلسه قبل عرض کردیم. منتها این چنین نیست که همه اجماعات منقوله را بر این منوال ما به اصطلاح ارزیابی بکنیم. بله، نوع قدما همین بود که گفتیم، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن ادریس حلی، ابن زهره، صاحب غنیه. بله، اینا و نوعا اجماعات منقولهشون خیلی چنگی به دل نمیزنه و نمیتونه برای ما کاشف از قول معصوم باشه. اما اجماعات منقولهی بعضی از فقها ها هم داریم که نه، این بر اساس تتبع فتاوا و نظرات فقهای عصر خودشون ادعای اجماع کردن. از جمله اونها مثل مرحوم محقق در کتب مختلف خودش که متولد 602 هست و متوفای 676 تقریبا 74 سال عمر کرده و نوعا مرحوم محقق در ادعای اجماعش تتبع نظر فقها را کرده، اجماعش ارزش داره. یا علامه حلی متوفای 726 متولد 638 تقریبا 78 سال عمر شریفش به اصطلاح ادامه داشته و نوع اجماعات منقوله علامه حلی بر اساس تتبع فتاوا و انظار فقهای عصر خودش صورت گرفته. مرحوم شهید اول، شهید ثانی، ابن فهد حلی و مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم صاحب حدایق، مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، صاحب ریاض، صاحب جواهر متولد 1200 و متوفای 1266 یعنی 66 سال عمر شریف صاحب جواهر بوده رضوان الله تعالی علیه، این عمر پربرکت 66 ساله. خب صاحب جواهر را ملاحظه بفرمایید، در هر مسئله‌ای که ایشون وارد میشه تقریبا تتبع مستوفا میکنه، یعنی کاملا بررسی میکنه هم فتاوا و نظریه های همه فقهای اون عصر رو، بلکه به ادله اونها هم چیه تا حدودی تعرض میکنه، حالا قبول میکنه قبول نمیکنه اون بحث دومه. ولذا اگر صاحب جواهر یا شهید اول یا شهید ثانی یا صاحب مفتاح الکرامه یا محقق اردبیلی اگر ادعای اجماع بکنند، اینجا باید ما توجه بکنیم که تتبع به اصطلاح فتاوای فقها کرده و خودشون هم چون عدالتشون ثقه بودنشون برای ما محرزه، این اجماع برای ما ثابت میشه. حالا آیا این اجماع برای ما ثابت میشه یعنی حتما استکشاف قول معصوم صورت میگیره یا نه؟ نه، اینم باید بیشتر دقت بکنیم که درسته اینها بر اساس تتبع به اصطلاح انظار فقها نقل اجماع میکنن، ولی این چنین نیست که به مجرد نقل اجماعشون بگیم خب اینا اجماع محصل را خودشون بلحس ملاحظه کردن، حالا که به ما نقل میکنن معتبر نقلشون به دلیل ثقه و عادل بودنشون، پس که ما خودمون بررسی کردیم پس حالا کشف قول معصوم میشه؟ نه، به این سادگی نیست، باید چند چیز را ما ملاحظه بکنیم. یکی این که باید ببینیم که خدمت شما عرض کنم این که نقل اجماع میکنه در اون زمان نقل اجماع چه مصادری در اختیارش بوده. اگر مصادر در اختیار او قرار گرفته به اندازه ایست که واقعا استکشاف قول معصوم میشه کرد، ممکنه بله برای ما مفید باشه. اما اگر نه، میبینیم که مثلا مصادری که در اختیارشون بوده مثلا 7 کتاب بیشتر در اختیارش نبوده، از 7 تا فقیر، این اتفاق نظر در یه این چنین حالتی نمیتونه به اصطلاح برای ما کافی و وافی باشه، مگر اینکه خودمون هم وارد مسئله بشیم، به اندازه کافی بررسی بکنیم، ببینیم که آیا با ضمیمه کردن تحقیقات خودمون میتونه این استکشاف قول معصوم بکنه. یمکن بله استکشاف قول معصوم بشه بر اساس همون سه نظریه که گفتیم، تراکم ظنون مورث و موجب حصول علم قطعی بشه، یا شهرت این دل اصحاب را برای ما کشف بکنه که قبلا گذشت. این است که این بزرگوارانی که میدونیم ادعای اجماعشون بر اساس تتبع اقوال فقها هست، با ملاحظه چند مطلب میتونیم به نوعی یک اجماعی به درد بخور باشه برای ما. مثلا یک مسئله اینه که ببینیم این مسئله ای که مثلا صاحب جواهر یا صاحب مفتاح الکرامه، خصوصا صاحب مفتاح الکرامه مرحوم زمن آمولی، از صاحب جواهر هم خیلی گسترده تر به اصطلاح در تتبع نظرهای فقهای زمان خودش و پیشینیان ایشون همت داشته، یعنی بیش از صاحب جواهر. گرچه صاحب جواهر شهرتش و مطرح شدنش در دم دست بودن بین فقها و خصوصا الان شما میبینید، شاید صاحب جواهر در بعضی جاها، بعضی از بزرگان اصلا جواهر رو مبنای درس خارج خودشون قرار میدن، یا نوعاً آدرس ها که داده میشه بیشتر صاحب جواهر و جواهر ایشون مطرح میشه. اما مفتاح الکرامه به اندازه جواهر مطرح نیست، اما از نظر به اصطلاح اون استیفای بحث و استقصای بحث و بررسی کلان، انصاف مطلب این است که مفتاح الکرامه از جواهر گسترده تره. این است که ما وقتی که ایشون ادعای اجماع میکنه ملاحظه بکنیم، ببینیم که این مسئلهی که ایشون ادعای اجماع میکنه چه اندازه در زمان ایشون این مسئله عنوان شده بوده در بین فقهای اون زمان. ممکنه که میبینیم ایشون یه مسئله ای را مطرح میفرماید و ادعای اجماع میکنه، اما میبینیم این مسئله اصلا خیلی اون زمان معنون نبوده تا مورد به اصطلاح بررسی قرار بگیره. خب این خیلی به اصطلاح مفید فایده نمیتونه باشه. ولی اگر نه، یک مسئله ایست که میبینیم همه فقهای اون عصر به این مسئله تعرض کردن و نظر دادن و ایشون درست میفرماید که ادعای اجماع صورت بگیره. بله، این میتونه مفید فایده باشه. یا مثلا گاهی یک کسی ادعای اجماع را به بیان ادعای اجماع میکنه که خیلی محکمه. مثلا میگه مسئله اجماعیون اتفاقیون بین فقها الاصحاب، فقها الامامیه. یه دفعه اینطوری میگه. گاهی نه، میبینیم که کسی ادعای اجماع میکنه میگه لم اجد الخلاف فی المسئله، لا خلاف فی. این دوتا، این تعبیرها با هم فرق میکنه. مسئله اجماعی اتفاقیه خیلی به اصطلاح دست پرکنتر است نسبت به اون تعبیری که تعبیر بکنه لا خلاف فی. لا خلاف فی خیلی ارزش نداره، چون لا خلاف فی میسازه با این که اصلا این مسئله مطرح نشده، اصلا فلان فقیه اصلا به این مسئله تعرض نکرده تا مخالفت بکنه یا چی؟ مخالفت بکنه. خب این است که لا خلاف فی خیلی بها و ارزشی نداره. اما مسئله فیه الاجماع، فیه الاتفاق، این چنین تعبیرات، بله تعبیرات ارزشمندی است و قابل ارزیابی درستی هست، میتونه برای ما مفیده فایده باشه. و همچنین اشخاصی که ادعای اجماع میکنن، باز این جهتش هم باید قابل ملاحظه باشه، چه زمانی ایشون ادعای اجماع کرده. مثلا میبینیم ایشون 70-80 سال عمر شریفش بوده در زمانی که در اون عصر به عنوان یک فقیه مطرح و محقق کار کرده. آیا این مثلا کتابهای متعددی نوشته؟ مثلا فرض کنید شیخ طوسی، از شیخ طوسی از 22 سالگی شروع کرده به تألیفات تا اواخرین روزهای عمرش که نهایه را نوشته. ببینیم این که ادعای اجماع میکنه در چه زمانی است؟ آیا در زمان عنفوان جوانیشه، 20 سالگی، 25 سالگی، 30 سالگیش ادعای اجماع کرده؟ خب اون زمان طبیعتاً هنوز خیلی غور در مسائل فقهی نداشته، تقریبا تازه وارد کار بوده. یه دفعه این است که نه، ایشون در آخر عمرش داره ادعای اجماع میکنه. خب در آخر عمرش یعنی دیگه به تمام مسائل و مبانی فقه و انظار فقها ایشون به نوعی اشراف داشته ادعای اجماع میکنه. این است که این بزرگانی که ادعای اجماع میکنن و میدونیم که مبناشون این هست که بر اساس تتبع نظرات فقها ادعای اجماع میکنن، نه بر اساس تکیه کردن بر یک دلیل معتبر یا اصل عملی که مخالف نداشته یا عموم اطلاقی که مخصص مقید نداشته روی این مبناهای ادعای اجماع نمیکنن، بلکه تتبع انظار فقها را کردن ادعای اجماع میکنن. اینا را اگر درست ملاحظه بکنیم در چه مسئله ادعای اجماع کرده، آیا مسئله‌ای که معنون بوده یا معنون نبوده فرق میکنه، در چه زمانی ادعای اجماع کرده، آیا در اوایل دوران فقاهتش یا اواخر دوران فقاهتش، بالاخره اگر این مسائل را رعایت بکنیم، این اجماعی محصلی که نقل میشه به توسط این چنین بزرگانی که بر اساس تتبع نظرات فقهای ادعای اجماع میکنن، اگر برای ما اطمینان حاصل شد که قول معصوم غیر از این نمیتونه باشه، با این تتبعی که مثلا محقق اردبیلی کرده ادعای اجماع میکنه یا مثلا صاحب مفتاح الکرامه کرده، اگر به ما اطمینان حاصل بشه، فبها و نعم المطلوب، استکشاف قول معصوم میشه، ملازمه عادیه برقرار بشه بین این اجماعی محصول این سنین نقل شده و بین قول معصوم، ملازمه عادیه باشه، دیگه بیش از این چی میخواهیم؟ میتونیم به عنوان حجت بپذیریم. اگر نه، میبینیم ملازمه عادی نیست، این میتونه دست ما مثلا 50-60 درصد زحمتش را ایشون کشیده، تتبع انظار فقها را کرده، یا 20-30 درصد هم خودمون وارد بشیم، از قدما متأخرین انظار فقها را بررسی بکنیم، افزایش بدیم اون تتبعی که ایشون کرده، از مجموع تتبع ایشون و خودمون ملازمه عادی پیش بیاد برای به اصطلاح قول معصوم این چنین اجماعی منقولی که به توسط این چنین بزرگان نقل میشه مفید فایده میشه. یعنی به ضمیمه و انضمام تتبعات خودمون مضمومین حیث المضموم ممکنه برای ما اطمینان به قول معصوم به دست بیاره. این است که اینم بحث دیگری بود که در ارزش گذاری به اجماعات منقوله قابل ملاحظه بود. یه بحث دیگری در اینجا هست، در اجماعات منقوله متعارضه چه کار باید کرد؟ اجماعات منقوله متعارضه با زیاد داریم. گاهی میبینیم که مثلا سید مرتضی هم عصر با شیخ طوسی رضوان الله علیه ما هست، مثلا یکی ادعای اجماع میکنه که بل اجماع خبر واحد معتبر هست و حجیت داره، در مقابل یکی دیگری نقل اجماع میکنه که بل اجماع خبر واحد معتبر نیست، اصلا عمل به خبر واحد مثل عمل به قیاس هست که اهل سنت میکنن. این اجماعات منقوله متعارضه رو به اصطلاح چطور مشکلشون رو حل کنیم؟ این در تعارض الاجماعات المنقوله آیا این تعارض در سبب هست یا تعارض در مسبب هست؟ یعنی چه؟ آیا تعارض در مسبب است که قول معصوم را میخواد به ما کشف بکنه؟ یا تعارض در سبب است که داره نقل اجماع میکنه؟ تعارض در سبب به وجود نمیاد نوعاً. چرا؟ چون گفتیم نوع این اجماعات منقوله، خصوصاً اجماعاتی که از قدما مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، ابن ادریس، ابن زهره، اینا که نقل اجماع میکنن، نوعاً اینا در نقل اجماعشون اتفاق الکلنا مطرح نیست. گفتیم بر مبنای این که یه اصل عملی بوده مخالف هم نداشته، میگه خب هر فقیه به این عمل میکنه، بس مسئله اجماعیه. در مقابل یه فقیه دیگری یه اصل عملی دیگری را اونجا به نظرش میومده جاری میشه و مخالف نداره، اونم یک اجماعی مخالف ادعا میکنه. ولذا این اجماعات متعارضه با هم تعارض ندارن، هر دوتاشون ممکنه درست باشه. یعنی هم این ادعای اجماع میکنه بر مبنای خودش، اون یکی ادعای اجماع میکنه بر مبنای خودش. دو تا اجماعه، هر دو اجماعی منقول در نقلش درسته، با هم تعارضی ندارن، هم این درسته همون درسته، اما در قول معصوم که کشف بشه ها اونجا تعارض پیش میاد که بالاخره قول معصوم اینجا کدومشه. مثل در همون مسئله، این مثالی که عرض کردیم، مثلا آیا با غیر الماء از مایعات دیگر میشه ازاله نجاست کرد؟ سید مرتضی نقل اجماع میکنه میگه بله، شما با آب هندوانه، با آب هویج، با سرکه مثلا، یه چیزی که دستتون نجس بود و یه لیوان ریختید روش، یه ازاله نجاست شد، میتونی نماز بخون. چرا؟ چون اصل اولین است که اصل براءت جاری میکنیم، اینجا هیچ مانعی نیست، دلیل مخالفم نداریم، پس مسئله اجماعیه. در مقابل یکی دیگه ممکنه بگی که نه خیر آقا، بعد از آن که این کار را کردیم، آیا این نجس که بود ازاله شد یا نه، جای استصحابه. لا تنگذل یقینا بشک، و همه فقها هم نظرشون همینه. اگر یه حالت سابقه داشته باشه، نمیدونیم رافعی این را مرتفع کرده یا نه، جای استصحابه، پس مسئله اجماعیه. دو تا اجماع در مقابل هم، هر دو اجماعی منقول درسته، همین بر مبنای خودش داره نقل اجماع میکنه، چون در اجماع تتبع اقوال مطرح نیست در نظر اینها، بر مبنای اون سه چهار اصلی که عرض کردیم هست. ولی دو تا اجماع با هم تعارضی نمی کنن. اما قول معصوم کدومشه؟ آیا بالاخره با غیر مایب، غیر الماء از مایعات دیگر میشه ازاله نجاست کرد یا نه؟ قول معصوم کدومشه؟ تعارض در اینجاست. این برای ما با این اجماعات ثابت نمیشه. پس بنابراین در اجماعات منقولم عرض کردم که مسئله اینه، نسبت به مسبب هیچ گونه مفید فایده نیست. یعنی مسبب که قول معصومه، تعارض پیش میاد، تار از آتصابت ها هیچ ارزشی پیدا نمی کنه. در اجماعات متعارضه قول معصوم ثابت نمیشه. اما چرا خود این اجماعاتی که نقل میشه با هم تعارض میکنن؟ باید تک تک این اجماعات را آدم بررسی بکنه. اگر یک اجماعی به ما نقل شد که دیدیم بر اساس تتبع نظرات فقها داره ادعای اجماع میکنه، ملاحظه بفرمایید چند اندازه است این تتبع ایشون. به زمینه باز تتبعات خودمون اگر به یک انبوهی از نظرات فقها که به نوعی ملازمه عادی بین این اقوال و بین قول معصوم باشه، میتونه این اجماع با همین تعارضش میتونه برای ما مفید فایده باشه، بعد از آنی که زمیمه بکنیم تتبعات خودمون رو، و الا نه، این اجماع هیچ گونه برای ما مفید فایده نخواهد بود. یکی از بحث‌های دیگری که باز بس در اینجا مورد توجه آیان اصولی این قرار گرفته، مسئله نقل تواتر به خبر واحده. اگر فقیه بزرگواری مثلا مثل شیخ طوسی به ما نقل بکنه که این خبر متواتر است، با تواتر به ما ثابت شده، مثلا من شما باز میکنه میبینیم مثلا در خلاف یا در تهذیب و استفسار ایشون میفرماید که به تواتر نقل شده به ما که امام علیه السلام فرمود لا ترس المرأت من العقار، زن از به اصطلاح عقار اس نمیبره. عقار به معنای اون ثروت غیر منقوله، مثل مثلا ملک، زمین، درخت مثلا. ولذا بعضی هم میگن از ثمرات درخت ارث میبره، ولی از خود درخت ارث نمیبره. مثلا 10 درخت خرما هست، مثلا هر درختی فرض بفرمایید که 1,000,000 ارزش داره، میشه 10,000,000. یا خود این ملک غیر منقوله ارث نمیبره، ولی از ثمرات. اینا بحثیست بالاخره. شیخ طوسی رحمت الله تعالی اینو نقل میکنه، میگه ثبت بالتواتر قول المعصوم علیه السلام المرأة لا ترس من العقار. عقار البته بیشتر در لغت ها مطرحه، عقار هم در بعضی از لغت ها هست، ولی عقار به نظر میاد که بیشتر مورد توجه اهل لغت هست. اینجاست که آیا در اینجا اگر چنین نقلی صورت بگیره آیا این خبر متواتر بودنش برای ما ثابت میشه یا نمیشه که ما هم طبق این خبر فتوا بدیم، اما متواتر بودنش برای ما، متواتر معناش معلومه دیگه، اخبار و جماعت یمتن و عادتن تواتر هم علل کذب، خبر متواتر اون است که اینقدر به ما خبر مخبرین برسه که دیگه یقین پیدا بکنیم اینها تبانی و تواتر و توافق بر کذب نکردن. این معنای تواتره. ولی حالا شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه به ما نقل میکنه که به تواتر این خبر برای ما ثابت شده، آیا ما میتوانیم بر اساس این لا ترس المرأتو من العقار فتوا بدیم؟ بگیم بعد بپرسید دلیلتون چیه؟ میگیم خبر متواتر داریم، لا ترس المرأتو من العقار. آیا در قول معصوم تواتر ثابت میشه یا اینکه نه، این خبر واحدی است که شیخ طوسی به ما نقل میکنه، این متواتره. اینجاست که یکی از بحثهای باز خوب این مسئله هست در ذیل اجماع منقول به خبر واحد، تواتر منقول به خبر واحد آیا حجیت داره یا حجیت نداره؟ آیا قول معصوم مسبب که قول معصومه به ما ثابت میشه یا نه همون سبب که نقل شیخ طوسیست به ما ثابت میشه؟ اینجا باز به نظر میاد که به این سادگی نمیشه تواتر منقول به خبر واحد رو ما بتونیم بپذیریم و قول معصوم به ما ثابت بشه. چرا؟ برای اینکه این احتمال وجود داره ممکنه شیخ طوسی مثلا اگر 15 بهش نقل بکنن ایشون میگه متواتر میشه خبر، در حالی که به نظر ما نه، با 15 تواتر درست نمیشه، مگر اینکه بیا طوری نقل بکنه که منقولون الی هم مبناش همونه. مثلا شیخ طوسی بیاد بفرماید که 100 به ما نقل کرده لا ترس المرأت من العقار قول معصومه، اون 100 دیگه چه شیخ طوسی باشه چه هر کسی دیگری باشه، 100 دیگه تواتی بر کذب عملا اونجا چیه؟ صورت نمیگیره، ثابت میشه. پس بنابراین در تواتر منقول به خبر واحد، خود خبر واحد چون مخبرش مثلا شیخ طوسی است یا مثلا سید مرتضی است یا مرحوم شیخ مفیدی که هر تک تکشون برای ما عدالتشون بلکه بالاتر از عدالت تالی تل و معصومن، اینها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، میدانیم اینا قطعا تعمد به کذب و اینها نمی کنن. بله خود خبر به عنوان خبر واحد برای ما حجت هست، اما اون مسببش که قول معصومه ممکنه که از نظر مبنا تفاوت اساسی داشته باشه ما با ناقل. اینجاست که اگر ناقل تفصیلا نقل بکنه، مثلا بگه 100 نفر نقل کردن این خبر را، 50 نفر نقل کردن این خبر را، که منقولون الی هم مبناش همینه، با 100 نفر با 50 نفر تواتر کاملا ثابت میشه، ما میتونیم بر اساس این فتوا بدیم. اما اگر نه به طور مجمل بفرماید ثبت به تواتر که امام سنین فرموده، نه این نقل ایشون را ما قبول میکنیم، اما آیا قول معصوم متواترم به ما ثابت میشه یا نه، این اول کلامه، چون ممکن که ایشون مبناش در خبر متواتر با یک تعداد اندکی میگه خبر متواتره، ما نمیتونیم این رو بپذیریم. این هم بحثی است که خدمت شما عرض کنم در فتوا دادن نمیتونه تاثیرگذار باشه. چرا؟ یه دفعه این است که مثلا شما نظر کردید هر خبر متواتر را در دفترتون ثبت کنید، مثلا یه 100 تا 15 500 تا، مثلا البته 100 تا 500 تا که خبر متواتر حاصل نمیشه، نظر کردید هر چه من خبر متواتر باشه تو این دفتر 200 برگی میخوام ثبت بکنم ببینم کار آخرش به کجا میرسه. حالا مرحوم شیخ طوسی میفرماید ثبت به تواتر که المرأة لا ترس من العقار. اینجا یا شما باید اینو ثبت بکنید یا ثبت نکنید، موضوع فرق میکنه. اگر نذر کردید به طور مطلق هر خبری که متواتر باشد من ثبت میکنم اون رو، خب اینجا بله باید ثبت کنید، چون نگفتید که به من ثابت بشه متواتر بودنش، مطلق نذر کردید. خب شیخ طوسی این را متواتر میدونه، ولو شما این را متواتر نمیدونید، اگر مطلق نذر کردید باید ثبت بکنید. اما اگر نه، نظرتون این است که اگر به من متواتر بودن شما که منقولون الی هستید به من متواتر بودنش ثابت بشود، نظر میکنم که اینا در دفترم ثبت بکنم. نه اینجا موضوع محرز نشده، موضوع محرز نشده، مگر اینکه باز اینجا ضمیمه و انضمام را مطرح کنیم. مثلا شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه میفرماید متواتر هست چون مثلا 20 نفر به من نقل کرده این طریق این طریق این طریق 20 نفر. شما 20 نفر را متواتر نمیدونید، خودتون دست به کار میشید یه 20 نفر دیگری هم غیر از اونایی که به شیخ طوسی نقل شده به دست میارید، میشه 40 نفر. مبناتون این است که با 40 نفر به اصطلاح تواتر محقق میشه. پس بنابراین اینجا میتونید و هم بر اساس این فتوا بدید و هم به همون نظرتون عمل کنید. این خلاصه بحث اصولمون بود. یه صلوات ختم بفرمایید.